تولید میگوی گیاهی با استفاده از جلبک. ریز جلبک‌های غنی از پروتئین در حال حاضر به عنوان جایگزینی برای خوراک ماهی در فرآیند آبزی پروری مورد استفاده قرار می‌گیرند. حالا دانشمندان پا رو فراتر گذاشتن و به دنبال استفاده از ارگانیسم‌های گیاه‌مانند برای جایگزین کردن میگوهای مورد مصرف انسان‌ها هستند و قراره که میگوهای گیاهی رو ما این بار هم تجربه بکنیم به جای همون میگوهایی که حالا همیشه هست. به نظر میرسه که این میگوها قراره که از جلبک تولید بشن و حالا کشتی‌هایی که میرن به دریا تا تورهای بزرگ رو به آب بندازند و ماهی و میگو بگیرن، دیگه باید جلبک هم شکار کنند و بیارن به سطح دریا و بدن دست دانشمندا ببینیم که از سیمان تا میگو از جلبک چه چیزهایی در میاد. اما یک موضوعی که به هر حال ممکنه ما در مدارس و دانشگاه، حالا خاص که میخوایم راجع به دانشگاه صحبت بکنیم، شاهدش باشیم، افت تحصیلیه. به هر حال حالا ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه که دانشجوها به هر حال حالا دچار یک سری مشکلاتی بشن و در نهایت تبدیل بشه به افت تحصیلی. گویا در دانشگاه علامه یک اتفاق خوب رقم خورده و اون هم اجرای موفق طرح پیشگیری از افت تحصیلیه که میخوایم در همین زمینه صحبت بکنیم با آقای دکتر مهدی وجدانی همت، مدیر محترم مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. دکتر کار جالبیه به هر حال این طرح پیشگیری از افت تحصیلی، یعنی هم به سمت پیشگیری رفتین هم یکی از موضوعاتی که به هر حال حالا آدم میبینه در دانشگاه. چه شد که این موضوع رو انتخاب کردید و در چه مراحلی هستید و به کجا رسیده کار؟
سلام عرض باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما همونطور که اشاره هم خودتون فرمودید، ما امروزه نظام‌های آموزشیمون با مسئله افت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان به جدی مواجه هستند. یعنی در واقع چه در کشور ما چه در بسیاری از کشورها، موضوع افت تحصیلی یکی از چالش‌های عمده ای است که بر سر راه مدارس و دانشگاه‌ها قرار گرفته. عوامل و علل مختلفی رو برای این موضوع در نظر می‌گیرن، اما آن چیزی که وجود داره اینه که ما در واقع تعداد بسیار زیادی از بچه‌هایی که افت در عملکرد تحصیلیشون وجود داره، در سایر جنبه‌های زندگی هم با اختلالاتی یا مواجه هستن یا مواجه خواهند شد.
بله.
یعنی در واقع افت تحصیلی یک ویترینی است که به ما نشون میده کشکاری ها، اختلالات، ناسازگاری ها و مشکلاتی در روند رشد فردی و اجتماعی فرد به وجود اومده که این اتفاق افتاده.
بله.
یا این اتفاق منجر به این مشکلات خواهد شد. پس بنابراین در دانشگاه علامه در واقع از 3 سال گذشته موضوع افت تحصیلی به عنوان یک مسئله جدی بهش پرداخته شد. تمام دانشجویانی که در این زمینه دچار مشکلاتی در زمینه تحصیل بودن شناسایی شدن و در واقع طی یک برنامه مدون جامع که هم بعد پیشگیری رو مد نظر داشت هم بعد مداخله رو در نظر داشت، تحت یک سری برنامه های خاص قرار گرفتن و به حمدالله ما در همین نیم سالی که گذشت در واقع آماری که ارائه دادیم 80% دانشجویانی که در این برنامه تحت این برنامه قرار گرفته بودن دچار مشروطی و افت تحصیلی نشدن. و بعد هم در چون این طرح 3 سال بود اجرا می شد، در اسفند 1400 این برنامه با گزارش مفصل برنامه هایی که در طول 2 سال خورده یه گذشته خودش داشت به وزارت علوم ارائه شد و همکنون دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان دبیرخانه ملی این طرح از مرداد ماه شروع به فعالیت کرده.
بسیاره.
و از مهر که از یک ماه پیش بوده، از مهر 1401 در تمام دانشگاه‌های تحت نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری این برنامه آغاز شده.
خیلی هم عالی، اتفاق خوبی هم هست. الان یه سری از این شاخص‌هایی که منجر میشه به همین افت تحصیلی رو میتونی چند تاشو نام ببرید؟
بله. ببینید، گروهی از بچه‌هایی که دچار افت تحصیلی میشن، مسائل و موضوعاتشون مشکلات روانشناختی است که از گذشته با اینها همراه بوده.
برمیگرد اصلا به خانواده.
گاهن خانواده، گاهن مسائل رشدی است، گاهن به مسائل مدرسه برمیگرده. در واقع دانش آموز ما با یک مسئله و بحران روانشناختی درگیره و در واقع زمانی که مشکل تحصیلی پیدا میکنه نیاز به مداخلات روانپزشکی گاهن یا مداخلات روانشناختی عمیق داره. گروهی از افراد هستن که مسائلشون برهه‌ایه. مثلا دانشجویان اگر در سه ترم اول خانواده و دانشگاه از اینها مراقبتی انجام بده و به افت تحصیلی نینجامن، در ترم های بعد به احتمال زیاد دیگه مشکل پیدا نخواهند کرد. یعنی در واقع ما به دانشجوامون میگیم سه ترم اول مراقب خودتون باشید و به خانواده ها میگیم در ترم یک تا سه بچه ها رو یک بار رها نکنید. این در واقع پیشگیر. بس بنابراین گروه دوم کسایی هستن که با مشکلات عاطفی، روابط ناسالم، احیانا شکست های عشقی، موضوعات این چنین، ناسازگاری در محیط های دانشجویی، اینها میتونه در مسائل تحصیلی خودشون نشون بده. گروه سوم کسایی هستن که مشکلات اقتصادی اجتماعی دارن. دانشجویانی که سرپرست خانواده هستن، دارن کار میکنن، شاغلن، در واقع نیاز به حمایت هایی از بخش های مددکاری دانشگاه ها دارن، که در واقع ما گروهی از دانشجویانمون این چنین هستن که حداقل در بازه فرجه امتحانات، در زمان امتحانات اینا حمایت مالی بشن که بتونن به تکالیف تحصیلیشون بپردازن. گروه دیگری هم هستن که واقعا مشکلشون به ساختار آموزشی برمیگرده. یعنی چینش دروس، جلساتی که شورای آموزشی دانشگاه ها دارن، برخی از اساتید ممکنه کار دانشجویان رو به تعویض بندازن. در واقع مسائل آموزشی دلیل اصلی مشکلاتی است که دانشجو در مسیر تحصیلی باهاش مواجه میشه. بر اساس این عوامل دانشجویان دسته‌بندی میشن و مداخله های لازم بر روی اونها صورت میگیره.
حالا یه نکته است، آیا شاگرد خودش به شما مراجعه میکنه یا شما این پروسه رو روی مثلا بچه‌ها پیش بینی میکنید یا در نظر میگیرید یا فرایند خاصی داری که ادونو طی بکنن تا مشخص بشه؟
ببینید، سه گروه افرادی هستن که در افت تحصیلی باید بهشون توجه بشه. کسایی که مشروط شدن، یعنی معدلشون زیر 12 است. کسایی که بین معدل 12 تا 14 هستن که آمارها میگه 40% اینها ترم بعد یا ترمهای بعد مشروط خواهند شد. و گروهی هم که دو نمره معدلشون کاهش داشته. این سه گروه باید بهشون توجه بشه. ما در واقع اطلاعات این افراد رو از سامانه آموزشی دریافت میکنیم. مشاوران متخصصی در این حوزه آموزش دیدن، با دانشجو تماس میگیرن، دعوت میکنن، جلسه های مصاحبه برگزار میشه و در واقع مسیر کار به این شکل شروع میشه.
بازخورد دانشجو چطوره؟ مثلا من یهو یکی بهم زنگ بزنه بگه آقا شما نمرت به نظر میاد پایینه، مشاوره نیاز داری؟ شاید میدونید این فضا چطوری ایجاد میشه بین مشاور و اون دانشجو؟
نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید، ما باید دانشجو این رو کاملا از بیان ما، گفتار ما و تماس ما حس کنه که در واقع دانشگاه میخواد کمکش کنه در این مسیر. این خیلی نکته مهمی است. برخی از دانشجویان ما چالش اینو دارن که این موضوع نباید به خانواده‌شون اطلاع داده بشه.
دقیقاً.
اینجا در واقع دانشجو باید خودش به این مسئله برسه، وگرنه اولویت ما حتما اطلاع رسانی به خانواده نیست. اما دانشجو در طی مسیر مشاوره باید به این دریافت برسه که حمایت خانواده و اطلاع خانواده میتونه منو کمک بکنه. این بار رو از رو دوش من تقسیم میشه و همه فشار رو من تحمل نمیکنم. و بسیاری از دانشجویان در واقع باشون وقتی تماس گرفته میشه، دعوت میشه با این روی کرد، برخیشون اصلا خودشون میگن شاید ما برامون تا به امروز تصور نمیکردیم که برای دانشگاه مهمه که ما افت تحصیلی پیدا کردیم، یا ما به تنهایی این فشار و این بار رو داریم تحمل میکنیم. در واقع وقتی متوجه میشن بخش هایی از دانشگاه در واقع دغدغه این بچه ها رو داره و کمک رو هم در مسیر باید به صورت کامل و ملموس از ما ببینن، خدای نکرده درگیر کارهای شعاری و تبلیغی نشیم که بخوایم یک آماری رو ارائه بدیم. اینها تجربه موفقی است که در واقع تونسته این طرح رو به لطف الهی و همکاری همکاران متخصصمون موفق بشه.
بعد هزینه داره برای دانشجو؟
نه خیر، در دانشگاه علامه این هزینه کاملا رایگانه و اکنون که در دانشگاه‌های وزارت علوم تحت نظر دفتر مشاوره سلامت و سبک زندگی در سازمان امور دانشجویان و با اجرای مرکز مشاوره دانشگاه علامه داره صورت میگیره، هزینه‌ای نداره و سیاست‌های تشویقی هم با دستور مستقیم وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ایجاد شده. یعنی دانشگاه‌هایی که در پایان همین نیم سال بتونن در قبال این طرح، چون این طرح هزینه های بسیار بالایی رو به صورت مادی و غیر مادی
همین رو بپرسن
داره تضمین میکنه که اینا بسیارش محاسبه شده از سمت مرکز شورای
دانشگاه. یه ردیف بودجه میخواد.
بله، از این جهت در واقع وزارت علوم بنا داره بر اساس گزارش دبیرخانه این طرح از دانشگاه علامه بودجه‌ای رو اختصاص همین موضوع در واقع به دانشگاه‌ها از محل صرفه‌جویی که اتفاق میفته به عنوان بودجه تشویقی هم ارائه بده.
خیلی اتفاق خوبیه آقای دکتر، واقعا اتفاق خوبیه. مشاوراتون رو چطوری انتخاب میکنید؟
ما یک ارزیابی اولیه داریم، یعنی حداقل باید فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره داشته باشن.
بله.
که غالبا دکترا هستن، دانشجو دکترا هستن. اینها حتما باید دوره آموزشی در حوزه مداخلات، تشخیص و پیشگیری از مسائل تحصیلی رو دیده باشن. غالبا کسانی که در حوزه مشاوره مدرسه درس خوندن، کسانی که در حوزه های روانشناسی با رویکردهای تربیتی درس خوندن، اینها میتونن بر موضوعات تحصیلی مداخله کنن. یعنی یک مصاحبه اولیه، ملاک های اولیه، بعد آموزش های لازم، بعد در طول ترم هم اینها تحت آموزش های در واقع مداوم قرار میگیرن که مهارت هاشون ارتقا پیدا بکنه و بتونن مداخلات رو انجام بدن.
بسیارم عالی، خیلی هم اتفاق خوبیه. ان شاءالله که ما شاهده یک فیدبک، یک بازگشت و یک به هر حال تجربه خوب از این ماجرا باشیم که قطعا هم همینطور خواهد بود. تشکر میکنم از شما دکتر بوشانی.
از فرصتی که اختصاص دادید بنده هم سپاسگزارم.
بزرگوارید، مدیر محترم مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه، برای همین طرح پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان.
زنده باشید.
ارادت دارید. یه خبر جالبم بگم. خب به هر حال این دنیای متاورس و زندگی در فضای مجازی و اینا که به هر حال یه دو سه سالی خیلی اصطلاحاً ترند بازار شده و خیلی اومده در سطح گفتگوها قرار گرفته، که البته بگم و اینم بگم که اون شرکت متا گویا خیلی هم موفق نبود تو این زمینه و سهامش هم اومد پایین. متا هم فیسبوک و ایناست، در حقیقت صاحب این شرکت هاست، و ولی خب به هر حال طرفدارای خاص خودش رو داره. همچنان هم میگم به عنوان نسل بعدی به هر حال زندگی بشر در فضای مجازی اینه که ما بریم اونجا. اما یکی از موضوعاتی که اونجا مطرحه اینه که خب ما چطوری بتونیم اجسامو لمس بکنیم، چون میتونیم ببینیم، میریم تو فضای مجازی عینک میذاریم میریم اون تو، یا جلو کامپیوتر وای میسیم و رو موبایلمون میبینیم. اما پژوهشگرای چینی انگشت رباتیک ابداع کردن که میتونه ماده سازنده سطوح گوناگون رو تشخیص بده. یعنی این انگشت رباتیک وقتی روی نمونه‌های مختلفی از اجسام کشیده میشه، حالا چوب، شیشه، از پلاستیک، هر چی هست، اون رو میتونه تجزیه بکنه و تحلیل بکنه که چه هست، و به نظر میرسه که این میتونه اون وقت فضای حس و لمس رو در فضای مجازی هم برای کاربران ایجاد بکنه. دیگه میمونه یه بو که اضافه بشه به این احساس ما و مزه، که دیگه کامل تو اون فضای مجازی بتونیم یه زندگی رو از این حواس پنجگانه داشته باشیم. خب متشکرم که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. ساعت 9:43 دقیقه و 33 ثانیه است که با شما هستیم. من خودم دیروز رفتم و واکسن آنفولانزا زدم. اتفاقا همین هم بهونه بکنیم این روزها، به هر حال بحث آنفولانزا و سرماخوردگی هم موضوع روز هست، یه چند تا پرسش و پاسخ هم داشته باشیم با مهمان محترم برنامه، خانم دکتر بهار شاطری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پزشکی داخلی فکر میکنم. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز و روزگار خوشی رو سپری بکنید.
متشکرم. خانم دکتر، من دیروز واکسن آنفولانزا زدم، عوارضش امروز چیه؟ صدام که هنوز نگرفته.
خب بحثی که این روزها مطرح هست و همه مردم عزیز کشورمون باید بهش توجه کنن، شیوع آنفولانزا که در فصل سرد سال شیوعش یه مقداری افزایش پیدا میکنه. یکی از راه‌های پیشگیری از اون همونطور که فرمودین واکسیناسیون هست که بهتر هست در افراد خصوصا در گروه سنی پرخطر، افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، در واقع تزریق بشه. علائمی که میتونه ایجاد کنه، علائم شبه آنفولانزا تا حدی طبیعی هست. ممکنه مریض یه تب و لرز خفیفی رو ذکر بکنه یا یه بدن درد خفیفی رو که بعد از در واقع تزریق واکسن برای اون فرد ایجاد بشه. درمان خاص هم حالا بیشتر درمان علامتی هست، با یه استامینوفن در واقع تبشون رو کنترل کنن، مصرف مایعات داشته باشن و تا حدی استراحت و از فعالیت بدنی سنگین جلوگیری بکنن.
این علائم مثلا آنفولانزا و سرماخوردگی که میده، این که واگیر نیستش که
خیر.
این نکته چون ما امروز به یک دوستان گفتیم یهو دیدیم ماسک زد و فاصله گرفت و اینا، گفتم نه بابا واکسن نگران نباشید. صرفا فقط برای افرادی که به هر حال علائم بیماری های حالا هات دارن یا مسن هستن سفارش میشه؟
ببینید در همه گروه سنی موردی نداره، میشه تزریق واکسن آنفولانزا.
من هزینه کردم یه مقدار، نگران شدم گفتم
نه خواهش میکنم.
آره خواهش.
ولی در بعضی از افراد به دلیل اینکه شرایط پرخطرتری دارن توصیه میشه، در اولویت هستن. برای مثال افرادی که دیابتی هستن، بیماری قلبی دارن، بیماری ریوی دارن، افرادی که به هر دلیلی نقص سیستم ایمنی دارن خب بیشتر در اولویت هستن. ولی خب به دلیل اینکه یک بیماری واگیرداری هست، تقریبا میشه گفت اگه واکسیناسیون به طور گسترده تری انجام بشه، قطعا از شیوع بیماری کسر میشه.
بله بله، من میخواستم بگم که پس ما این موضوع رو حتما داشته باشیم که
بله.
افرادی که تو این حوزه دارن کار میکنن یک توجه ویژه‌ای داشته باشن.
بله،
که
بله،
این سن و سال رو دارن. الان میشه زد یا نه دیگه وقتش گذشته؟
الان میشه، ولی خب دیگه زمانهای آخرش هست. ما معمولا از شهریور ما توصیه میکنیم، به خاطر همون سوشهای ویروسی که وجود داره تزریق رو شروع میکنن. تا همین اواسط یا اوایل پاییز باشه خیلی خیلی بهتر هست، مخصوصا تو اون گروه سنی که خدمتتون گفتم، چون وقتی مواجهه با هوای سرد صورت میگیره و بیماران اگه مبتلا بشن خب خطرات خیلی خیلی بیشتری رو براشون ایجاد میکنه. ولی اگه خب پیشگیری داشته باشن این مسئله خیلی خیلی کنترل خواهد شد در سطح جامعه.
بله. کسی که الان یه مقدار مثلا احساس سرماخوردگی اینا داره
بله.
که بهتره نزنه این واکسن رو.
دقیقاً در صورت وجود علائم بهتر علائم بیمار برطرف بشه و بعد تزریق واکسن انجام بشه، مخصوصا که در حال حاضر هم مسئله کرونا رو داریم هم مسئله آنفولانزا. حالا اگه فرصت باشه من در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو بیماری که سوال خیلی از شنوندگان ممکنه باشه براتون
اصلا سوال بعدی من بود، من نمیدونم از کجا فهمیدین ولی بفهمید حتما.
خب قطعا میدونید هر دو بیماری تنفسی هستن، علائم مشابهی دارن که رایج‌ترین اونها تب و لرز، سرفه، گلودرد، گرفتگی یا آبریزش بینی و بدن درد میتونه باشه. علائم گوارشی مثل تهوع و استفراغ و اسهال ممکنه در هر دو بیماری دیده بشه. اما سوالی که مطرح میشه چه چیزهایی و چه علائمی میتونه شک رو ببره به اینکه بیماری کرونا باشه؟ سه تا در واقع علامت هست که واقعا در کرونا وجود داره و در آنفولانزا خیلی دیده نمیشه و تقریبا میشه گفت نادر هست. تنگی نفس هست که ما بیشتر توقع داریم در عفونت ویروسی کووید اتفاق بیفته. از دست دادن بویایی و چشایی و ضایعات پوستی مثل کحیر. وجود این سه تا همراه با علائم تنفسی بیشتر ظن بالینونی میبره که این بیمار کووید مبتلا شده تا اینکه مبتلا به آنفولانزا باشه. اگرچه که بخوایم بگیم تشخیص دقیقش با چی هست، با همون تست تشخیصی در واقع ویروس کرونا هست. اما مهمترینش همین تنگی نفس هست که تو ویروس کرونا قبل از التهاب ریه رخ میده، اما در عفونت آنفولانزا تنگی نفس ایجاد نمیشه مگر اینکه مریض مبتلا به ذات‌الریه بشه، یعنی یک عفونتی روی آنفولانزا سوار بشه و مریض به خاطر اون ذات‌الریه دچار تنگی نفس بشه. تنگی نفس هم تو کرونا معمولا 5 تا 10 روز پس از شروع علائمش در واقع بروز میکنه.
و فکر میکنم کرونا طولانی تر هم باشه به نسبت آنفولانزا.
بله دقیقا، دوره نهفتگی کرونا خیلی طولانی تر ممکنه باشه نسبت به آنفولانزا. آنفولانزا ناگهان ممکنه اتفاق بیفته، خیلی دوره نهفته طولانی نداره. ولی خب در مورد ویروس کرونا دوره نهفتگی وجود داره. در مورد انتقال و مصری بودنشون هم خب ویروس کرونا مصری تره، یعنی اگه فرضی مبتلا به آنفولانزا باشه، هر یک نفرش به طور میانگین میگن 1.3 نفر دیگر رو منتقل میکنه. بله. اما فردی که مبتلا به ویروس کرونا است این توانایی رو داره که ویروس رو به 2 تا 2.5 نفر به طور متوسط منتقل
کنه. بسیار خوب، متشکرم از شما خانم دکتر شاطری، استفاده کردیم، خیلی هم عالی. انشالله که سلامت باشید و سلامتی رو برای همه آرزو می‌کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خداحافظ شما خانم دکتر بهار شاطری، باهاشون صحبت کردیم، متشکرم. در حوزه آنفولانزا و سرما خب ما امروز مدام داریم راجع به نمایشگاه ها و برنامه ها و رویداد ها صحبت میکنیم. همکار بسیار خوبمون سرکار خانم محمد پناه در یکی از این نمایشگاه هستن در حوزه گیاهان دارویی، حالا بیشتر خودشون توضیح خواهند داد. سلام، وقت شما بخیر خانم محمد پناه.
عرض سلام و ارادت خدمت شما همکار محترم جناب آقای نقلکار و همه مردم عزیزمون، امیدوارم حالتون عالی باشه. صدای من رو از افتتاحیه ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی پرورده های طبیعی طب سنتی ایران که در مصلی امام خمینی تهران از امروز 10 آبان ماه تا پایان روز 13 آبان ماه از ساعت 9 تا 17 پذیرای مردم عزیز و علاقمندان این حوزه هست میشنوید. آقای نقطه‌سر بزرگوار، الان توی این افتتاحیه جناب آقای دکتر دهقان سرپرست محترم معاونت علمی ریاست جمهوری، همینطور جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی و مسئولین حالا حوزه توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی هستن و جمعی از اعضا برسانه. من میخوام اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر ابراهیمی دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی گفتگو کنم. سلام آقای دکتر، خدا قوت.
علی ابراهیمی، از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. ما الان داریم ششمین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنت ایرانی رو در مصلی تهران تجربه میکنیم. خوشبختانه در این دوره هم استقبال خیلی خوبی شده. حدود 240 شرکت دانش بنیان، خلاق و هسته‌های فناوری در این نمایشگاه شرکت دارند و همچنین 180 شرکت هم در بخش‌های مختلف که 60 شرکت نوپا هم هستند. یکی از رسالت‌های ما در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایران سنتی همراه کردن فناوری با گیاهان دارویی. ما به شدت بر حذر می‌داریم اینکه خام فروشی بشه. به خاطر ارزش افزوده گیاهان دارویی عرض کنم که سودش به اقتصادش دستی ملت ایران بشه. یکی از رویکردهای دیگه که ما داریم عرض کنم که تولید محصولات فناورانه بر اساس زنجیره ارزش تولید ارزش تامین است. ما به کار عرض کنم که بررسی ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها رو شروع کردیم. الان در همین جشنواره حدود 21 استان اومدن ظرفیت‌های اقتصادیشون رو در حوزه صنعت گیاهان دارویی و طب ایرانی به نمایش گذاشتن. یکی دیگه از برنامه‌های باشگاه‌های دانش آموزی است. برای اینکه این کار فرهنگ‌سازی بشه ما سعی کردیم که باشگاه‌های دانش آموزی رو اصلاً شک بدیم و در حقیقت در جوار ششمین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی داریم سومین باشگاه دانش آموزی را به خاطر عرض کنم که فرهنگ سازی تجربه میکنیم. چون یکی دیگه از رسالت‌های ما اهتمام به مدیریت دانشه. ما معتقدیم بر اساس سندی که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین شده و نقشه راهی هم اسناد ما در کشور زیاد داریم، ولی شاید از محدود اسنادی باشه که ما این سند و نقشه راهش هم نوشتیم. یعنی اگر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت حقیقات علوم فناوری از اعضای ستاد هستن، همه این عزیزان نقشه دارن. نقشه راهش اینه که حدود 6 ماه تمام این عزیزان متخصصین برجسته‌شان نشستن و نوشتن که ما میخواییم مثلا در حوزه بهداشت و درمان چه کار بکنیم. الان یک حوزه‌ای داریم به نام اداره کل طب سنتی که وزارت بهداشت درمان اهتمام ویژه‌ای داره، در وزارت جهاد کشاورزی که به کار کشت و دانش و اهتمام به مدیریت دانش و استفاده از تکنولوژی جدید رو کرده. در هر صورت امیدوارم که خدا توفیق بده ما بتونیم اهداف سند گیاهان دارویی رو اشکرم عملیاتی کنیم. و یکی این که ما کارشناسا معتقدیم که گیاهان دارویی معادل اقتصاد نفت میتواند کشور رو متحول کند، اگر این که ما بتوانیم زیر ساختار هم به همین تناسب فراهم کنیم.
درست است، اما همینطور خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم، صادرات خام داروهای گیاهی و دوباره واردات اون به قیمت گزاف توی کشور ما باعث میشه که انرژی زیادی از حالا هزینه های مالی کشورمون هدر بره و امیدوارم که در این زمینه موفق باشین. اما سوال آخرم از شما این است که آیا این نمایشگاه با توجه به اینکه خودتون هم اشاره کردیم ششمین دوره از نمایشگاه هست با دوره‌های قبل تفاوت داره؟
بله خیلی تفاوت داره. ما الان دسته‌های کارآفرینی رو مشخص کردیم، در گیاهان دارویی رو اولویت گذاری شده، اطلس گیاهان دارویی در معاونت علمی فناوری تدوین شده، یعنی برای 186 گیاه از 2300 گونه گیاهداری اولویت گذاری شده که سرمایه گذارا به کدام گیاهان دارویی رو کرد داشت باشن و اقبال بکنن که بتونن اون سود خالص رو داشته باشن. و از همه مهمتر اون تبادل دانش و عرض کنم حضور شما استفاده از فناوری های نوین و دانش روزه که گاش در این معاونت یعنی فناوریه و صداد به این قضیه اتمام جدی و اساسی داره.
روز بر شما خیلی متشکرم، سپاسگزارم از نکات بسیار ارزشمنده بودتون، امیدوارم که در کشورمون شاهد
اتفاقات خوب باشیم انشاءالله،
صادرات درست و حسابی این گیاهان دارویی باشیم نه به صورت خام و این که کشورمون ضرر کنه. خیلی ممنون که همراه ما بودید، براتون آرزوی بهترین
ها. تشکر میکنم، برای شما آرزوی توفیق دارم، امید اون روزی که ما بتوانیم صادراتی بسیار موفقی داشت باشیم و اقتصاد دانش بنیان رو به معنی واقعی کلمه رقم بزنیم.
متشکرم، ممنون از شما آقای نقره‌سار،
متشکرم. انشاءالله با همین انرژی که آقای دکتر ابراهیمی داشتن کارا پیش بره. ممنونم از شما خانم محمد پناه و همینطور شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. خانم محمد پناه گزارشگر برنامه امروز ما بود، خانم چوپانی نویسنده، حسن اجوری صدا بردار، تهیه کننده هم سرکار خانم ساناز باقری و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا فردا همین ساعت 9 تا 10 باز هم با شما خواهیم بود. روزانه رادیو گفتگو، ارادتمند، خداحافظ.
عزیزان، انشالله که روز خوبی رو آغاز کرده باشید و با موفقیت اون رو به پایان ببرید. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه